سلام، به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و به همراه همکارم حسن جعفری در این مجله صبحگاهی یک ساعته با شما هستیم.
من هم سلام میکنم به شما. در این دوشنبه پاییزی مثل همیشه مجله را آغاز میکنیم با نگاهی به مهمترین عناوین خبرها.
خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی از پیشنهاد آمریکا و روسیه درباره خروج شورشیان از حلب خبر داده است.
قرارداد نهایی فروش 80 هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران روز گذشته در تهران امضا شد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره لغو برجام با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه از پیشنهاد آمریکا و روسیه به شورشیان حلب دست یافته که امکان خروج امن را برای آنها و خانواده‌هایشان فراهم می‌کند. رویترز این خبر را به نقل از 3 تن از مقام‌های اپوزیسیون سوریه منتشر کرده و نوشته است شورشیان هنوز پاسخی به این پیشنهاد ندادند. با این حال خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته واشنگتن و مسکو هنوز بر سر خروج شورشیان از حلب به توافق دست نیافتند. دیپلمات‌های آمریکا و روسیه ماهاست که در ژنو برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه در تماس هستند. در خبری دیگر، شهر باستانی پالمیرا روز گذشته بار دیگر به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. یک روز پیشتر دولت بشار اسد از بازپسگیری این شهر خبر داده بود، اما روز یکشنبه رادیوی دولتی سوریه عقب نشینی نیروهایش از این شهر را تایید کرد.
قرارداد نهایی فروش 80 هواپیمای مسافربری به ایران روز گذشته در تهران به امضای مقام‌های 2 شرکت ایران ایر و بوئینگ رسید. در مراسم امضای این قرارداد که ارزش آن 16 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده، وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت.
50 فروندش هواپیمای 737 جدید که اصطلاحاً به نام هواپیمای 737.
به گفته فرهاد پرورش، مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، مطابق این قرارداد 50 فروند هواپیمای مدل 737 و 30 فروند هواپیمای پهن پیکر طی 10 سال در اختیار ایران قرار می‌گیرد.
طی این قراردادها معادل حدود 50,000 صندلی است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز گفت خرید این هواپیماها حدود 50,000 صندلی به ناوگان هوایی کشور اضافه خواهد کرد. شرکت بوئینگ در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است این قرارداد با هماهنگی دولت آمریکا منعقد شده و این شرکت به مقررات مربوط به اخذ مجوزهای لازم پایبند خواهد ماند. فروش هواپیماهای مسافربری به ایران در متن توافق هسته‌ای گنجانده شده و دولت آمریکا سال گذشته به شرکت بوئینگ اجازه داد با تهران قرارداد فروش هواپیما امضا کند.
اما خبری درباره توافق هسته‌ای. نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره لغو برجام و گزینه‌های موجود با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. آقای نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه CBS که دیروز پخش شد در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها از لغو احتمالی برجام گفت گزینه‌های موجود بسیار بیش از آن است که فکر می‌کنید. من مشخصاً 5 مورد را در ذهن دارم و در این مورد با دونالد ترامپ گفتگو خواهم کرد. پایان نقل قول. آقای نتانیاهو اشاره‌ای به جزئیات گزینه‌های مورد نظرش نکرد. او تنها نکته مثبت برجام را نزدیک شدن کشورهای عربی و اسرائیل به یکدیگر دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همواره از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بسیار بد خوانده است که باید به گفته او در آن بازنگری شود. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی تیر ماه سال گذشته به امضای طرفین رسید و از دی ماه پارسال به مرحله اجرا درآمده است.
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد شدید از اظهارات اخیر وزیران خارجه بریتانیا و عربستان سعودی این سخنان را ضد ایرانی خواند. سخنگوی وزارت خارجه ایران در بیانیه خود اظهارات بوریس جانسون و عادل الجوبی را فرافکنی بی‌پایه خوانده و بریتانیا و عربستان را به حمایت از تروریسم و ارتکاب جنایات پرشمار در جنگ یمن متهم کرده است. وزیران خارجه بریتانیا و عربستان سعودی روز یکشنبه در نشست خبری مشترکی در ریاض از مداخله ایران در امور منطقه انتقاد و اظهار نگرانی کردند. از سوی دیگر در ادامه واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به سخنان اخیر نخست وزیر بریتانیا محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران نیز به شدت از این اظهارات انتقاد کرد.
در نهایت بیشخصیتی یه خانومی رو میارن تو منطقه که بهشون بگه ما امنیت شما رو تأمین میکنیم. The threat that Iran poses to the Gulf
and the wider Middle East. ترزا می نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه گذشته در منامه گفته بود بریتانیا به کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با اقدامات به گفته او ستیز جویانه ایران در منطقه کمک میکند. آمریکا، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی همواره از دخالت‌های ایران در امور داخلی کشورهای منطقه انتقاد کردند.
خبری از عراق. در ادامه عملیات بازپسگیری موسل از گروه حکومت اسلامی، ارتش عراق از تصرف محله‌ای در این شهر خبر داد.
هذا الحي تحرر قبل نص ساعه والان احنا متواجدين به.
به گفته مقام‌های ارتش عراق، محله النور از محلات مهم در شرق موسل روز یکشنبه به تصرف کامل نیروهای دولتی درآمد، اما عملیات آزادسازی موسل به دلیل ضد حملات سنگین داعش به کندی پیش می‌رود. از سوی دیگر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به عراق رفته دیروز با حیدرالعبادی نخست وزیر آن کشور دیدار و درباره این عملیات گفتگو کرد. آقای کارتر پیشتر در اربیل با مقام‌های اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرده بود. برآورد می‌شود حدود 1 میلیون تن از ساکنان موسل با کمبود آب، غذا و مواد سوختی روبرو باشند.
Who are the real victims in this conflict?
نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن روز یکشنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی موفق شده بار دیگر کنترل شهر باستانی پالمیرا را در دست بگیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نبرد دوباره بر سر شهر باستانی پالمیرا در مرکز سوریه از چند روز پیش میان نیروهای دولتی و گروه داعش جریان داشته، تا آنجا که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن گزارش داد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه روز شنبه نیروهای گروه داعش را که دوباره وارد پالمیرا شده بودند بمباران کرده و آنها به اطراف شهر پراکنده شدند. این سازمان ساعتی بعد اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی یا داعش بار دیگر بر پالمیرا تسلط یافته است. مرکز نظارت و دیدبانی روسیه در سوریه در مورد بازگشت داعش به پالمیرا گفت که این گروه بار دیگر با بیش از 4000 نفر حمله دیگری را به پالمیرا به اجرا گذاشت و کنترل این شهر را به دست گرفت. در مورد جزئیات خبر، ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه میگوید
تصرف دوباره شهر پالمیرا توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش توسط استاندار هومس تایید شده. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از استاندار هومس گفته که شبه نظامیان موفق شدند شهر پالمیرا رو تصرف کنند، اما نیروهای ارتش سوریه دارن تمام تلاش خودشون رو میکنن تا حضور شبه نظامیان داعش در شهر حضوری دائمی یا طولانی مدت نشه. خب این اتفاق جدید بعد از چند ساعت جنگ و گریز میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان گروه داعش روی داده. روز شنبه ابتدا حمله ای رو آغاز کردن شبه نظامیان گروه داعش، بلندی های اطراف پالمیرا رو تصرف کردن، بعد از اون تونستن برای چند ساعت خود شهر رو به تصرف در بیارن. اینجا بود که روسیه وارد عمل شد و طی حدود 64 بمباران هوایی موفق شد ده ها تن از شبه نظامیان داعش رو بکشه و اونها فرار کنن به باغ‌های اطراف. اما بعد از اون ضد حمله رو آغاز کردن شبه نظامیان که موفق شدن شهر پالمیرا رو بار دیگه به تصرف خودشون در بیارن.
داعش از ماه می 2015 تا ماه مارس سال جاری حدود 10 ماه کنترل پالمیرا را در اختیار داشت. اما آنسوتر در شمال غرب سوریه خبرها حاکی از آن است که نیروهای دولتی سوریه به پیشروی‌های خود در شرق شهر حلب ادامه می‌دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرد که به نسخه ای از یک پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه به شورشیان حلب در مورد برقراری یک آتش‌بس موقت دست یافته که در آن امکان خروج امن برای شورشیان و خانواده‌هایشان از شرق حلب فراهم می‌شود. ایلیا جزائری در مورد جزئیات این خبر میگوید:
بحث بر سر شرق حلب هست، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان بوده، گفته میشه ده ها هزار غیر نظامی درش هستند، در محاصره و از وضعیت بغرنجی رنج میبرن و الان در محاصره نیروهای دولتی است و نیروهای دولتی دارن به سرعت پیشروی میکنن. که آمریکا و روسیه به توافق رسیدن یا نه مسئله هست که دربارش هنوز بحث هست و اخبار زد و نقیص است در این باره، در حالی که بعضی از مسئولان اپوزیسیون میگن که پیشنهادهای مطرح شده در نتیجه توافق آمریکا و روسیه، اما خود روسیه این مسئله رو تایید نکرد، علاوه بر اینکه یک مقام روس هم گفتن است توافقی حاصل نشده. یک مسئله اینجا وجود داره که اون رو معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح کرده، مسئله ایجاد تفاوت یا فرق قائل شدن میان گروه‌های مخالف و گروه‌های تروریستی هست. روسیه میگه بعضی از اینا که در حلب هستن تروریست هستن و نباید به اونها اجازه خروج از شهر رو داد، اما آمریکا هنوز گویا موافقت نکرده با تفاوت قائل شدن به خاطر ترس از آینده این وضعیت. هنوز توافقی به طور 100% حاصل نشده و اگر توافقی حاصل بشه مشخص نیست جواب مخالفان به اون چی خواهد بود. مخالفان حاضر نیستن تا اینجای کار خودشون رو تسلیم کنن به خاطر شاید ترس از آیندهشون.
شورشیان هنوز به این پیشنهاد پاسخی ندادند. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز گفته است که توافق با آمریکا هنوز نهایی نشده است. دولت آمریکا و سازمان ملل هنوز در مورد گزارش رویترز اظهار نظری نکردند.
اما از جنگ در سوریه سری می‌زنیم به آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری تازه منتخب آمریکا در حال تعیین گزینه‌های تصدی پست‌های مختلف در کابینه آتی خود است که با انتقادهای هم روبرو شده. یکی از این گزینه‌ها رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون موبیل است که آقای ترامپ قصد دارد او را برای پست وزارت خارجه معرفی کند. رویا ملکی در گزارش خود به گزینه‌های دونالد ترامپ پرداخته.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از انتخاب رکس تیلرسون به عنوان وزیر خارجه این کشور دفاع کرده است. این در حالی است که شماری از سیاستمداران از روابط نزدیک رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسان موبیل با روسیه ابراز نگرانی کردند. روزنامه‌های آمریکایی رکس تیلرسون را فردی معرفی کردند که با رهبران سیاسی مانند ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روابطی نزدیک دارد. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا، این انتخاب را از جنبه‌های مختلف نادرست می‌داند.
برای وزیر خارجه تجربه و سابقه و معلومات دیپلماتیک داشتن بسیار مهمه. طرف دیگه هم داشتن شخصیتی خاص برای وزارت خارجه خیلی مهمه. انتخاب آقای تلرسون برای وزارت خارجه به غیر از اینکه از این دو جهت اشتباه هست، از طرف دیگه هم ممکنه خواب درستی نباشه. ایشون روابط بسیار نزدیکی داره با شخص آقای پوتین و بسیاری از اولیگارک‌های نفتی که در چند سال اخیر ظهور و سقوط کردند در روسیه. ایشون همچنین دریافت کننده بالا رتبه ترین مدالی است که روس‌ها به یک شهروند، به یک غیر نظامی میدن. یعنی ایشون اونقدر برای خدماتش به صنعت نفت و گاز و اقتصاد روسیه یک همچین مدالی گرفت. صرفاً جهت اینکه یک کسی تاجر یا بازرگان است موفق، دلیل بر این نمیشه که یک دیپلمات موفق هم باشد.
معرفی رکس تیلرسون برای پست وزارت خارجه زمانی است که مقام‌های اطلاعاتی آمریکا از دخالت روسیه در انتخابات آمریکا به نفع دونالد ترامپ خبر دادند. آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، معتقد است گزینه‌های دونالد ترامپ برای پست‌های وزارت امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا به نفع دولت روسیه خواهد بود.
حالا که آقای ترامپ دارد عناصری رو برمی‌گزیند که با روسیه دوستی نزدیکی دارند، در از حال بسیاری این سوال رو برمی‌انگیزد. حداقل خیلی خوشبینانه هم فکر بکنیم غیر مستقیم به روسیه کمک خواهد کرد. دو نمونه بارزش، یکی آقای تیلرسون هست که احتمالاً قرار است بشه وزیر خارجه آمریکا و دیگری آقای مایک فلین هست که مشاور امنیت ملی آقای ترامپ خواهد بود. مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه دو بازوی سیاست خارجی امریکا. اگر این دو بازو هر دو بخوان به تسامح و تساهل دست پیدا کنند با روس‌ها و روس‌ها کنار بیا، خب می‌بینید که اینجا برنده اصلی حکومت آقای پوتین هست.
رکس تیلرسون مدیر عامل شرکت نفتی اکسون است. این شرکت سال 2011 میلادی قراردادی را با شرکت روسنفت امضا کرد. روسنفت بزرگترین شرکت نفتی دولتی در روسیه است. میتی نوربخش، استاد روابط بین الملل، ساکن آمریکا، میگوید:
می‌دونید که کمپانی اکسون موبیل یک قرارداد 500 میلیون دلاری با این کمپانی امضا کرد زودتر از اینکه برد وارد اوکراین بشه و تحریمایی که غرب گذاشت روی روسیه جلوگیری کرد از این قرارداد و بسیاری الان فکر می‌کنن که با اومدن این بتونه در حقیقت پوتین دسترسی پیدا بکنه به منابع غرب و تحریم‌هایی که کشورهای غربی روش گذاشتن در مورد اوکراین، اینها همه باد هوا بره به یک کعبه. متاسفانه بسیاری از کسانی که ترامپ الان انتخاب کرده، اینها بک‌گراند‌های قوی در دنیای شغل و بیزینس دارن و تجربه در اون کاری که به هر بار داد انجام بدن ندارن.
شبکه خبری فاکس انتخاب رکس تیلرسون را به معنای چرخشی محسوس در سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا تعبیر کرده است.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست، میتونید با ما تماس بگیرید و درباره خبرها و موضوعهای گوناگون پیام بگذارید. تعدادی از پیامهای تلفنی شما رو بشنویم.
در خبرها آمده بود که آقای منتظری، فرزند مرحوم آیت الله منتظری، به 21 سال حبس و خلع لباس محکوم شدند به جهت اون پخش فایل صوتی ابویشون. در مورد زندان و این احکام واقعا جای تأسفه، ولی در مورد خلع لباسشون من یکی خوشحال شدم، چرا که این لباس زیبنده همون وزیر دادگستریه یا آقای علم الهدا در مشهد و یا آقای فلاحیان. داریم از اینا فراوان. مادام که این لباس تن اونهاست، چه بهتر که بر قامت فرزند رشید آیت الله منتظری این لباس نباشه.
میخواستم بدونم این آقای احمد منتظری رو که دولت جمهوری اسلامی داره محاکمش میکنه، این اومده فقط یه نواری بوده که قبلا هم پخش شده رو دوباره پخشش کرده، مگه شما شک دارین به خودتون که این بنده خدا رو میخواهم محاکمش کنین؟ پس وای به حال مردم، پس حتما شما کلاهبردار و دزد و قاچاقچی و خائن هستید.
خواستم بگم ما ملت ایران خوابیم یا خودمون رو به خواب زدیم؟ نماینده ما در مجلس از آقای لاریجانی خواستن در مورد 63 حساب بانکی توضیح بدن، اما این نماینده با شرف با اعتراض لاریجانی ها روبرو شد و از همه بدتر بقیه نمایندگان ما از ایشان حمایتی نکردند. این اختلاس هم مثل بقیه به باد فراموشی خواهد رفت.
آقایی که جان فدای رهبری هستید، چگونه است که از رادیو فردا پیام خود را می دهید؟ شما که رادیو و تلویزیون دارید، از همون پیام بدهید که اگر رهبر فرمان بدهد تمام دنیا را می گیرید.
در ادامه برنامه در بخش گاه شمار جهان موسیقی درباره جیم موریسون، خواننده گروه افسانه موسیقی راک د دورز، و فرانک سیناترا، خواننده و بازیگر سینما خواهید شنید که با وجود گذشت سالها از مرگشون هنوز هم آثار اونها مطرحه.
To the moon, let me play up there with those stars.
مجله بامدادی رو پی میگیریم با نگاهی به سرخط چند خبر. خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه از پیشنهاد آمریکا و روسیه به شورشیان حلب دست یافته که امکان خروج امن را برای آنها و خانواده هایشان فراهم میکند. با امضای قرارداد نهایی بین ایران و شرکت بوئینگ، این شرکت در طول 10 سال آینده 80 هواپیمای مسافربری در اختیار تهران میگذارد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر وزیران خارجه بریتانیا و سعودی را ضد ایرانی خواند و آن را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره 5 راهکارش برای لغو برجام با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به عراق رفته دیروز با حیدر العبادی دیدار و گفتگو کرد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با انتقاد از سفارش ساخت کشتی به کره جنوبی از دولت خواست این قرارداد را فوراً لغو کند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل کارنامه دولت روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را بسیار ضعیف دانست. و در پی کشته شدن دست کم 25 تن در انفجار بمب در کلیسای قبطی‌های قاهره، در مصر 1 روز عزای عمومی اعلام شد.
به بخش بررسی خبرهای فرهنگی رسیدیم که با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، اونها رو مرور میکنیم. آقای سرکوهی، 700 نفر از فعالان عرصه موسیقی در نامه‌ای سرگشاده به وزیر ارشاد که روز یک شنبه منتشر شده به مدیریت جشنواره موسیقی فجر اعتراض کردند. این هنرمندان چه انتقادهایی رو مطرح کردند؟
32 جشنواره موسیقی فجر قرار است از 22 دی ماه آغاز بشه تا 1 بهمن ماه هم ادامه داره، بنابراین حدود یک ماه به این جشنواره مونده. جشنواره سال گذشته با اعتراضات بسیاری روبرو شد، فعالان عرصه موسیقی اعتراض کردن. حالا این 700 نفر هم که نوازنده مثل آهنگساز و غیره هستن، در نامه ای نوشتن به وزیر ارشاد و اعتراضات خودشون رو مطرح کردن. از جمله اونا اعتراض کردن به سیاست یک بام و دو هوای بخش حاکمیت در زمینه موسیقی، و بعدم گفتن که کار رو به دست مدیر عامل خانه موسیقی وزارت ارشاد دادن. بی برنامگی و ابهام در برنامه ریزی، بی ضابطه بودن دستمزدهای گروه‌ها و اینکه که به اصطلاح دستمزدها به دلخواه مدیر جشنواره تقسیم شده. بعد گفتن که فروش بلیط مسائل بسیاری درش ابهام بوده و معلوم نیست با چه شرکت‌های قرارداد بستن، آیا فرسان گرفتن یا نگرفتن. همچنین اشاره کردن به دخالت حامیان بخش خصوصی در داوری‌ها و همچنین شفاف نبودن مسائل مالی و شفاف نبودن داوری‌ها، و بیش از همه انتقاد کردن از دیدگاه صرفاً تجاری و عوام‌گرایانه به موسیقی و استفاده از بودجه جشنواره برای جذب برخی هنرمندانی که هنرمند نبودن. همراه با این، همزمان با این نامه، 500 فیلمساز جوان هم در نامه به وزیر ارشاد اعتراض کردند به وضعیت فیلم کوتاه در کشور، و انگار که اعتراضات دست جمعی هنرمندان به وزارت ارشاد و نهادهای دولتی به اصطلاح آغاز شد.
آقای سرکوهی، خبر دیگه هم هستش در زمینه موسیقی، و اینم که مدیر دفتر موسیقی و وزارت ارشاد دیروز از آماده شدن سند موسیقی خبر داد. این سند چه محتوا، کارکرد و تأثیری داره؟
آقای فرامرز طالبی اعلام کرد که این سند آماده شده و قرار است به شورای مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی بدن تا تصویب بکنه. البته پیش از این هم یه سندی به عنوان سند سینما و یه سندی به نام سند معماری و خلاصه انواع سندها اینا تدوین کردن. واقعیت قضیه این است که در این سندها چیزهای کلی گفته میشه، مثلا حمایت از فرض کن در این مورد حمایت از موسیقی نواحی، حمایت از تولید، حمایت از موسیقی های ضروری. هیچ کدوم از اینا معنی نمیده موسیقی ضروری به چه معنا هست. بیشتر میتونیم بگیم که یک عده جمع میشن به عنوان کارشناس، دستمزدهایی میگیرن، یک مدارکی تهیه میکنن، یک راهنمودهای کلی میدن از قبیل همین که گفتم حمایت از موسیقی ضروری، و حقوقی دریافت میکنن، و بعد هم شورای عالی انقلاب فرهنگی اینا رو تصویب میکنه و چرخ سانسور در بر همون پاشنه ای میچرخه که در گذشته چرخید.
ممنونم از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، که همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم.
تازه های دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در وزن های غیر المپیکی به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار شد و ایران با کسب 1 مدال برنز توسط مصطفی حسین خانی در وزن 70 کیلوگرم کشتی آزاد به کار خودش خاتمه داد. حسین خانی کشتی‌های خوبی گرفت و با شکستی که مقابل ماگومد قربانعلیف از روسیه متحمل شد به دیدار رده‌بندی رفت. رشید قربانوف از ازبکستان شکست داد و روی سکوی سوم جهان ایستاد. کشتی فرنگی ایران در این مسابقات دو نماینده‌ای که ایران داشت حتی یک پیروزی هم در مجموع کسب نکردند و از دور رقابت‌ها حذف شدن. در کشتی آزاد هم بهنام احسان‌پور پنجم شد، مصطفی حسین خانی به مدال برنز دست پیدا کرد. رقابت‌های تکواندو جام جهانی هم به زودی مسابقاتش برگزار میشه، اما پیش از شروع این رقابت‌ها برترین‌های جهان در سال 2016 معرفی شدند در مراسم گالا به میزبانی جمهوری آذربایجان، و رضا مهماندوست باز هم به عنوان بهترین مربی تکواندو جهان انتخاب شد. آقای مهماندوست در شرایط این افتخار رو کسب کرد که خب هدایت تیم جمهوری آذربایجان رو بر عهده داره، در حالی که پیشتر سرمربی ایران بود. اما سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو از ادامه همکاری با او صرف نظر کرد و مهماندوست هم فعالیت خودش رو در خارج از ایران ادامه داد. جیت جونز قهرمان تکواندوی زنان المپیک هم به عنوان برترین تکواندوکای زن جهان در سال 2016 انتخاب شدین، در حالیه که در کارنامه او دو شکست مقابل کیمیا علیزاده ثبت شده. رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان چلسی یک پیروزی دیگه کسب کرد با گل دیرهنگام دیگو کاستا مقابل وست برونویچ به برتری رسید، موقعیت خودش رو در صدر جدول مستحکم کرد. یکی از رقبای جدی چلسی لیورپوله که در بازی خانگی مقابل وست هم در حالی که برتری داشت نسبت به حریف خودش، مسابقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و حملات دامنه‌دار لیورپول خصوصا در دقایق پایانی بازی راهی به درون چارچوب تیم وست هام پیدا نکرد. در فوتبال باشگاه‌های هلند، علیرضا جهانبخش در شکست 4-0 تیمش مقابل فاینورد در نیمه دوم به میدان اومد به عنوان بازیکن جایگزین، و در سوپرلیگ یونان مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد از ابتدا در ترکیب تیم پانیونیوس قرار داشتن مقابل تیم آوک و به برتری 1-0 رسید این باشگاه، در حالی که شجاعی به طور کامل بازی کرد، انصاری فرد هم در دقیقه 90 جای خودشو به بازیکن تازه وارد همتیمی خودش داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مانند هر دوشنبه مروری داریم بر تقویم تاریخ موسیقی جهان. بردی افشین در گزارش خودش نگاهی داشته به مناسبت‌ها و رویدادهای مقارن با امروز.
۴۶ سال پیش در چنین روزی گروه The Doors برای بار آخر به همراه خواننده اصلیش جیم موریسون به روی صحنه رفت. در اجرایی که در شهر نیو اورلیانز در ایالت لوئیزیانای آمریکا برگزار شد. جیم موریسون که یکی از نمادین ترین و جریان ساز ترین چهره های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، تابستان سال بعد از اون در 27 سالگی و در شهر پاریس از دنیا رفت. اون هم به علت اون چه که تصور میشه استفاده تصادفی و بیش از حد هروئین باشه.
نیم؟ جیم. اپلیکیشن.
جیم موریسون خواننده و آهنگساز بود و برخوردی شاعرانه با نوشتن ترانه داشت. او هم در زندگی شخصیش و هم در عرصه هنر فردی غیر معمول بود. فعالیتش رو در میانه های دهه 60 میلادی با گروه دورز آغاز کرد، گروهی راک آمریکایی که در زمان خودش بسیار پیشرو بود و همچنان هم بسیار تاثیرگذاره. آخرین اثری که گروه دورز با صدای جیم موریسون ضبط کرده آهنگیست به اسم Riders on the Storm، سواران در طوفان، که این اثر درست چند روز پیش از مرگ جیم موریسون به بازار اومد. امروز 101 سال روز تولد فرانک سیناترا است، از برجسته ترین و محبوب ترین چهره های دنیای هنر و سرگرمی در قرن گذشته میلادی، خواننده و هنرپیشه آمریکایی، چهره ای بسیار نمادین که از اون ماندگارهای پرشماری در عرصه های موسیقی و سینما باقی است. فرانک سیناترا در طول حیاتش به افتخارات هنری بسیاری رسید. یک جایزه اسکار، 11 جایزه گرمی، 2 جایزه گلدن گلوب دریافت کرده و نشانها و مدالها و عناوین بسیار دیگه. آقای سیناترا بهار 18 سال پیش در 82 سالگی از دنیا رفت. شاید یکی از محبوب ترین آثارش تک آهنگی باشه با این عنوان، مرا تا ماه به پرواز در بیاور. I love you.
7:30 صبح این برنامه تصویری صبحانه با خبر رادیو فرداست. من نازآفرین میرزا خلیلی به همراه همکارم حسن جعفری در قسمت دوم این مجله صبحگاهی هم با شما هستیم. در این قسمت هم شنونده و بیننده یه بخش خبر و گزارش‌های مختلفی خواهید بود.
با سلام مجدد به شما همراهان عزیز رادیو فردا، این بخش رو هم آغاز می‌کنیم با نگاهی به عناوین مهمترین خبرها.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از پیشنهاد آمریکا و روسیه درباره خروج شورشیان از حلب خبر داده است.
قرارداد نهایی فروش 80 هواپیمای مسافربری بوئینگ به ایران دیروز در تهران امضا شد.
نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره لغو برجام با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد.
با خبری مرتبط با سوریه این بخش را آغاز می‌کنیم. خبرگزاری رویترز می‌گوید به نسخه‌ای از پیشنهاد آمریکا و روسیه به شورشیان حلب دست یافته که امکان خروج امن را برای آنها و خانواده‌هایشان فراهم می‌کند. رویترز این خبر را به نقل از 3 تن از مقام‌های اپوزیسیون سوریه منتشر کرده و نوشته است شورشیان هنوز پاسخی به این پیشنهاد ندادند. با این حال خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه گفته است واشنگتن و مسکو هنوز بر سر خروج شورشیان از حلب به توافق دست نیافتند. دیپلمات‌های آمریکا و روسیه ماهاست که در ژنو برای دستیابی به راه حلی برای بحران سوریه در تماس با یکدیگر هستند. در خبری دیگر، شهر باستانی پالمیرا دیروز بار دیگر به تصرف گروه حکومت اسلامی درآمد. یک روز پیشتر دولت بشار اسد از بازپسگیری این شهر خبر داده بود، اما دیروز رادیوی دولتی سوریه عقب نشینی نیروهایش از این شهر را تایید کرد.
قرارداد نهایی فروش 80 هواپیمای مسافربری به ایران روز گذشته در تهران به امضای مقام‌های 2 شرکت ایران ایر و بوئینگ رسید. در مراسم امضای این قرارداد که ارزش آن 16 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده، وزیر راه و شهرسازی نیز حضور داشت.
50 فروندش هواپیمای 737 جدید که اصطلاحاً به نام هواپیمای 737
به گفته فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، مطابق این قرارداد 50 فروند هواپیمای مدل 737 و 30 فروند هواپیمای پهن پیکر طی 10 سال در اختیار ایران قرار می‌گیرد.
طی این قراردادها معادل حدود 50,000 صندلی است.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز دیروز گفت خرید این هواپیماها حدود 50,000 صندلی به ناوگان هوایی کشور اضافه خواهد کرد. شرکت بوئینگ در بیانیه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است این قرارداد با هماهنگی دولت آمریکا منعقد شده و این شرکت به مقررات مربوط به اخذ مجوزهای لازم پایبند خواهد بود. فروش هواپیماهای مسافربری به ایران در متن توافق هسته‌ای گنجانده شده و دولت آمریکا سال گذشته به شرکت بوئینگ اجازه داد با تهران قرارداد فروش هواپیما امضا کند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره لغو برجام و گزینه‌های موجود با دونالد ترامپ گفتگو خواهد کرد. آقای نتانیاهو دیروز در مصاحبه‌ای با شبکه CBS در پاسخ به پرسشی درباره نگرانی‌ها از لغو احتمالی برجام گفت گزینه‌های موجود بسیار بیش از آن است که فکر می‌کنید. من مشخصاً 5 مورد را در ذهن دارم و در این مورد با دونالد ترامپ گفتگو خواهم کرد. آقای نتانیاهو اشاره‌ای به جزئیات گزینه‌های مورد نظرش نکرد. او تنها نکته مثبت برجام را نزدیک شدن کشورهای عربی به اسرائیل دانست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا همواره از توافق هسته‌ای ایران انتقاد کرده و آن را توافقی بسیار بد خوانده است. توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی تیر ماه سال گذشته به امضای طرفین رسید و از دی ماه پارسال به مرحله اجرایی درآمده است.
در ادامه عملیات بازپسگیری موصل از گروه حکومت اسلامی، ارتش عراق از تصرف محله‌ای در این شهر خبر داد.
هذا الحي تحرر قبل نص ساعه والان احنا متواجدين
به بي... گفته مقام‌های ارتش عراق محله النور از محلات مهم در شرق موصل روز یک شنبه به تصرف کامل نیروهای دولتی درآمد، اما عملیات آزادسازی موصل به دلیل ضد حملات سنگین داعش به کندی پیش می‌رود. از سوی دیگر اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به عراق رفته است روز گذشته با حیدر العبادی نخست وزیر آن کشور دیدار و درباره عملیات موصل با او گفتگو کرد. آقای کارتر پیشتر در اربیل با مقام‌های اقلیم کردستان عراق دیدار و گفتگو کرده بود. برآورد می شود حدود 1 میلیون تن از ساکنان موسل با کمبود آب، غذا و مواد سوختی روبرو باشند.
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را بسیار ضعیف دانست. خانم عبادی در مصاحبه با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است سال‌هاست که عدم استقلال قوه قضاییه و تبعیت این قوه از وزارت اطلاعات روشن است، اما به گفته او تعجب از دولت حسن روحانی است که برخلاف وعده‌های انتخاباتیش هیچ تغییری در وزارت اطلاعات انجام نداد. شیرین عبادی همچنین گفته است تا زمانی که آقای روحانی صراحتاً درباره بی اختیار بودنش در وزارت اطلاعات حرفی نزند، مسئول تمامی اعمال خلاف قانون به شمار خواهد رفت. پیش از این علی یونسی، وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، نیز گفته بود وزارت اطلاعات هنوز به تسخیر دولت حسن روحانی در نیامده است.
فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با انتقاد از سفارش ساخت کشتی به کره جنوبی از دولت خواست این قرارداد را فوراً لغو کند. سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی در نشست خبری روز گذشتهش امضای قرارداد اخیر با کره جنوبی را خیانت دانست و گفت این کشتی ها می تواند در داخل ایران و به دست مجموعه صدرا ساخته شود.
لازمه اینه که رئیس جمهور یک دستور عاجلانه بده که این قرارداد رو لغو کنه و ما آمادگی داریم که 10 تا فروند کشتی رو به صورت EPCF بر مبنای 85% فایناس و 15% سهم آقایان به سراغ این رو بسازیم.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء از زیر مجموعه های سپاه پاسداران است که در حال حاضر بزرگترین پیمانکار طرح‌های دولتی در ایران به شمار می‌رود. روزنامه وال استریت جورنال چند روز پیش خبر داده بود که ایران برای نوسازی ناوگان فرسوده دریاییش وارد گفتگو با صنایع کشتی سازی کره جنوبی شده است.
Who are the real victims in this conflict?
و اما نهاد دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن روز یکشنبه اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی موفق شده بار دیگر کنترل شهر باستانی پالمیرا را در دست بگیرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
نبرد دوباره بر سر شهر باستانی پالمیرا در مرکز سوریه از چند روز پیش میان نیروهای دولتی و گروه داعش جریان داشته، تا آنجا که سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن گزارش داد جنگنده‌های نیروی هوایی روسیه روز شنبه نیروهای گروه داعش را که دوباره وارد پالمیرا شده بودند بمباران کرده و آنها به اطراف شهر پراکنده شدند. این سازمان ساعتی بعد اعلام کرد که گروه حکومت اسلامی یا داعش بار دیگر بر پالمیرا تسلط یافته است. مرکز نظارت و دیدبانی روسیه در سوریه در مورد بازگشت داعش به پالمیرا گفت که این گروه بار دیگر با بیش از 4000 نفر حمله دیگری را به پالمیرا به اجرا گذاشت و کنترل این شهر را به دست گرفت. در مورد جزئیات خبر، ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، میگوید
تصرف دوباره شهر پالمیرا توسط شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی همون داعش توسط استاندار هومس هم تایید شده. تلویزیون دولتی سوریه به نقل از استاندار هومس گفته که شبه نظامیان موفق شدند شهر پالمیرا رو تصرف کنند، اما نیروهای ارتش سوریه دارن تمام تلاش خودشون رو میکنند تا حضور شبه نظامیان داعش در شهر حضوری دائمی یا طولانی مدت نشه. خب این اتفاق جدید بعد از چند ساعت جنگ و گریز میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان گروه داعش روی داده. روز شنبه ابتدا حمله ای رو آغاز کردن شبه نظامیان گروه داعش، بلندی های اطراف پالمیرا رو تصرف کردن، بعد از اون تونستن برای چند ساعت خود شهر رو به تصرف در بیارن. اینجا بود که روسیه وارد عمل شد و طی حدود 64 بمباران هوایی موفق شد ده ها تن از شبه نظامیان داعش رو بکشه و اونها فرار کنن به باغ های اطراف. اما بعد از اون ضد حمله را آغاز کردن شبه نظامیان که موفق شدن شهر پالمیرا رو بار دیگه به تصرف خودشون نبیارن.
داعش از ماه می 2015 تا ماه مارس سال جاری حدود 10 ماه کنترل پالمیرا را در اختیار داشت، اما آنسوتر در شمال غرب سوریه خبرها حاکی از آن است که نیروهای دولتی سوریه به پیشروی‌های خود در شرق شهر حلب ادامه می‌دهند. در همین حال خبرگزاری رویترز اعلام کرد که به نسخه ای از یک پیشنهاد مشترک آمریکا و روسیه به شورشیان حلب در مورد برقراری یک آتش‌بس موقت دست یافته که در آن امکان خروج امن برای شورشیان و خانواده‌هایشان از شرق حلب فراهم می‌شود. ایلیا جزائری در مورد جزئیات این خبر میگوید:
بحث بر سر شرق حلب هست، منطقه‌ای که در کنترل مخالفان بوده، گفته میشه ده ها هزار غیر نظامی درش هستن، در محاصره از وضعیت بغرنجی رنج میبرن و الان در محاصره نیروهای دولتی است و نیروهای دولتی دارن به سرعت پیشروی میکنن. که آمریکا و روسیه به توافق رسیدن یا نه مسئله هست که دربارش هنوز بحث هست و اخبار زد و نقیص است در این باره، در حالی که بعضی از مسئولان اپوزیسیون میگن که پیشنهادهای مطرح شده در نتیجه توافق آمریکا و روسیه، اما خود روسیه مسئله رو تایید نکرد، علاوه بر اینکه یک مقام روس هم گفتن از توافقی حاصل نشده. یک مسئله اینجا وجود داره که اون رو معاون وزیر امور خارجه روسیه مطرح کرده، مسئله ایجاد تفاوت یا فرق قائل شدن میان گروه‌های مخالف و گروه‌های تروریستی هست. روسیه میگه بعضی از اینایی که در حلب هستن تروریست هستن و نباید به اونها اجازه خروج از شهر رو داد، اما آمریکا هنوز گویا موافقت نکرده با تفاوت قائل شدن به خاطر ترس از آینده این وضعیت. هنوز توافقی به طور 100% حاصل نشده و اگر توافقی هم حاصل بشه مشخص نیست جواب مخالفان به اون چی خواهد بود. مخالفان حاضر نیستن تا اینجای کار خودشون رو تسلیم کنن به خاطر شاید ترس از آینده شون.
شورشیان هنوز به این پیشنهاد پاسخی ندادند. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه نیز گفته است که توافق با آمریکا هنوز نهایی نشده است. دولت آمریکا و سازمان ملل هنوز در مورد گزارش رویترز اظهار نظری نکردند.
در اتاق بازجویی، این نام مستندی است تولید رادیو فردا درباره شیوه بازجویی‌ها در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران. این مستند روز جمعه 26 آذر ماه پس از برنامه صبحانه با خبر از شبکه تصویری رادیو فردا پخش میشه. بخشی از این مستند رو ببینیم.
نرگس وقتی که دستگیر شد بسیار سالم بود، هیچ مشکلی نداشت. کیانا دوبار اومد طرف نرگس، نرگس بغلش کرد، آباد جداش کردن بر رفت. اون حالتی که مادر از یه بچه کوچیک جدا بشه خیلی بلاز روانی سخته. معمولا اگه روشی هست در بازجویی که آدم ها رو میشکنن، یا مشکل جنسی داری یا گروهت خائن هستش یا اندیشت التقاطیست یا واسطه با امپریالیستی، 4-5 تا محور بیشتر نداره دیگه. این واژه‌ای که اینجا آخر دنیاست، مثلا اینقدر میمانی تو موهای سرت مثل دندانت سفید میشه، این کلمه رو زیاد تکرار میکنه.
بخشی از مستند در اتاق بازجویی رو دیدید که توسط همکارم وحید پوراستاد تهیه شده. این مستند رو میتونید ساعت 8 صبح جمعه 26 آذر ماه پس از برنامه صبحانه با خبر از شبکه تصویری رادیو فردا تماشا کنید. همچنین میتونید بعد از پخش از برنامه صبحانه با خبر با مراجعه به وبسایت و سایر شبکه‌های مجازی رادیو فردا این مستند رو ببینید. و ببینیم وضعیت آب و هوای شهرهای ایران امروز یکشنبه چگونه است. امروز در شهرهای صنعتی و پرجمعیت آلاینده‌های جوی افزایش پیدا می‌کنه و در نیمه شمالی کشور هم دما به نسبت بیشتر میشه. به این ترتیب در استان‌های ساحلی دریای خزر افزایش دما در حدود 4 تا 8 درجه است و در سواحل غربی خزر و استان اردبیل گاهی با وزش باد جنوبی شدید همراهه. امروز شهر کرد و ارومیه با 7 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر و بندرعباس با 26 درجه بالای صفر گرم‌ترین شهر کشوره. آسمان تهران هم امروز کمی ابریه.
مرور اجمالی سرخط خبرها. خبرگزاری رویترز میگوید به نسخه ای از پیشنهاد آمریکا و روسیه به شورشیان حلب دست یافته که امکان خروج امن را برای آنها و خانواده هایشان فراهم میکند. با امضای قرارداد نهایی بین ایران و شرکت بوئینگ، این شرکت در طول 10 سال آینده 80 هواپیمای مسافربری در اختیار تهران میگذارد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات اخیر وزیران خارجه بریتانیا و سعودی را ضد ایرانی خواند و آن را محکوم کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید درباره 5 راهکارش برای لغو برجام با دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفتگو خواهد کرد. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا که به عراق رفته است دیروز با حیدر العبادی نخست وزیران کشور دیدار و درباره عملیات موصل با او گفتگو کرد. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه با انتقاد از سفارش ساخت کشتی به کره جنوبی از دولت خواست این قرارداد را فوراً لغو کند. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل کارنامه دولت حسن روحانی در زمینه رعایت آزادی‌های قانونی را بسیار ضعیف توصیف کرد. در پی کشته شدن دست کم 25 تن در انفجار بمب در کلیسای قبطی‌های قاهره در مصر یک روز عزای عمومی اعلام شده است.
در بخش بررسی مطبوعات امروز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار از کانادا تا نگاهی داشته باشیم بر روزنامه‌های چاپ صبح امروز دوشنبه. آقای رفیع‌زاده، توافق سازمان هواپیمایی ایران با بوئینگ برای خرید 80 فروند هواپیما از عناوین اصلی روزنامه‌های دوشنبه هست. بالاخره این خرید هواپیمای خارجی انجام می‌گیره. روزنامه چی نوشتن در این باره؟
اونطوری که روزنامه ها امروز نوشتن، این قرارداد قطعی شده و روز گذشته میان سازمان هواپیمایی کشوری در ایران و نمایندگان شرکت بوئینگ در تهران امضا شده. روزنامه اعتماد با تیتر بوئینگ در آشیانه تهران از این توافق به عنوان توافق تاریخی صنعت هوایی ایران یاد کرده و نوشته که بعد از 37 سال که ایران تحریم بوده از سوی آمریکا و شرکت بوئینگ نمیتونست به ایران هواپیما بفروشه، حالا با این قرارداد 80 فروند از بهترین هواپیماهای جهان به ناوگان هوایی ایران خواهند پیوست. اولین فروند از این هواپیماها به نوشته روزنامه اعتماد سال 2018 تحویل ایران خواهد شد و البته مبلغ این قرارداد هم به نوشته این روزنامه 16 میلیارد و 600 میلیون دلار هست که البته از طریق وام در واقع این خرید انجام خواهد شد. اما روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز به شدت انتقاد کرده از انعقاد این قرارداد و نوشته که 60 هزار میلیارد تومان هدیه ایران به آمریکا پس از نقض برجام هست این قرارداد و خواستار این شده که اقتصاد مقاومتی و تولید در داخل تقویت بشه. اما روزنامه ایران در سرمقاله خودش که نویسنده اون رئیس سازمان هواپیمایی کشوری آقای علی عابدزاده هست، تاکید کرده که وضعیت ناوگان هوایی ایران بسیار وخیم هست. ایشون گفته که به جرأت میتونه بگه که در هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که به اندازه ایران نیاز به خرید هواپیماها داشته باشه. ضمن اینکه با این خرید قرار است که بخشی از تکنولوژی نگهداری و ساخت هواپیما هم به ایران منتقل بشه و پایه‌های روابط ایران و آمریکا و همچنین ایران و اروپا گسترش پیدا بکنه. روزنامه شرق هم همزمان گزارش دیگری داره درباره اینکه بعد از اونکه یک قراردادی میان ایران و کره جنوبی منعقد شده بود درباره ساخت 10 کشتی برای ایران، حالا فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران گفته این قرارداد رو باید لغو کنن و پروژه ساخت این کشتی ها رو به سپاه واگذار کنن.
خب یه نگاهی هم بنزیم به روزنامه شهروند. اظهارات فرمانده جدید بسیج رو مورد توجه قرار داده، به چه نکاتی اشاره شده؟
روزنامه شهروند نوشته که آقای غلام حسین غیب پرور که هفته گذشته با حکم آقای خامنه‌ای به عنوان فرمانده جدید بسیج منصوب شده گفته که من مواضعم تغییر نکرده. ایشون گفته که من همونطوری که زمانی که فرمانده سپاه استان فارس بودم و سران اعتراضات سال 88 یا به گفته ایشون فتنه‌گران رو نجس سیاسی معرفی کرده بودم، باز هم بر همون اعتقاد هستم تا زمانی که اونها توبه کنند. علاوه بر این ایشون گفته که در آینده بسیج رو برای برنامه‌هایی هم براش داره که به ویژه به گفته ایشون قرار است با کسانی که دشمنان جمهوری اسلامی توصیف میشن در خارج و داخل بسیج با قدرت بیشتری برخورد.
وقت زیادی نداریم، خیلی سریع روزنامه صبح نورم ورقی بزنیم. گزارش داره درباره نابودی جنگل‌های ایران با قاچاق چوب.
بله، روزنامه صبح نو نوشته در گزارش خودش که سالانه 66 هزار اصله درخت از جنگل‌های ایران قاچاق میشه و این قاچاق سبب شده که کمر جنگل‌های ایران شکسته بشه. 94400 فقره از سال 90 تا کنون به نوشته این روزنامه پرونده تشکیل شده درباره قاچاق سوخت. البته مقام‌های مسئول به این روزنامه گفتن که در ایران باند بزرگی برای قاچاق سوخت نداره، بلکه باندهای کوچکی این کار رو انجام میدن.
ممنونم از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا، که همراه ما بودی.
متشکرم.
همونطور که در خبرها شنیدید، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به سخنان ترزا می نخست وزیر بریتانیا بدون اشاره به نام وی گفته برخی در منطقه در نهایت بیشخصیتی یک خانومی رو می آورند به منطقه تا به آنها بگوید که ما امنیت شما را تأمین می کنیم. درباره این خبر که روی وبسایت رادیو فردا قرار داره، کاربران بسیاری اظهار نظر کردن که تعدادی از اونها رو برای شما میخونیم. یکی از کاربران نوشته سخنان ظریف همراه با توهین جنسیتی به زنانه. آقای ظریف چشمانتون رو باز کنید، در قرن 21 هستیم که بسیاری از سران جهان زن هستند.
شمار زیادی از مخاطبانی که در وبسایت ما نظر دادن صرفا به توهین جنسیتی اشاره کردن. کاربری همینطور نوشته: به نظر من خانم می نگران است رژیم هایی که انگلیس در قرن 20 سر کار آورد به دلیل سیاست های غیر پیشبینی آقای ترامپ ساقط شوند. طبیعی است که انگلیس منافع زیادی در این کشورها دارد و به نوشته این کاربر دلواپس از دست دادن موقعیتی که دارد هست.
بله، کاربر دیگری هم اینطور نوشته که نگاه فردی آقای ظریف نسبت به زنان سوال برانگیز است. حالا اگر یک آقا می آمد و چنین حرفایی رو که خانم ترزا می زد تکرار می کرد، نوع پاسخ شما متفاوت بود. مقام های اروپایی فارغ از جنسیتشان نظرات دولت مطبوعشان رو بیان می کنند.
البته کاربری هم در پاسخ به شمار زیادی از کاربران دیگه که محمد جواد ظریف رو به توهین جنسیتی متهم کردن نوشته: اول اینکه به نظر شما آیا ترزا می ادب را رعایت کرده که از ظریف انتظار دارید رعایت کند؟ دوم اینکه در کشوری مانند عربستان حتی به زنان اجازه رانندگی نمیدهند. حالا به نوشته این مخاطب، همین کشور یک زن را آورده که برایشان امنیت تأمین کند. ظریف بیشتر عربستان را هدف قرار داده تا ترزا می را. البته به نظر من سخنان هر دو غیر حرفه‌ای بوده.
بله، البته این نظرها مربوط به شماری از کاربران وبسایت رادیو فردا بود و لزوماً دیدگاه رادیو فردا نیست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
بریم به سراغ تازه‌های دنیای ورزش در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان در وزن‌های غیر المپیکی به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار شد و ایران با کسب یک مدال برنز توسط مصطفی حسین خانی در وزن 70 کیلوگرم کشتی آزاد به کار خودش خاتمه داد. حسین خانی کشتی‌های خوبی گرفت و با شکستی که مقابل ماگومد قربانعلیف از روسیه متحمل شد به دیدار رده‌بندی رفت. رشید قربانوف از ازبکستان شکست داد و روی سکوی سوم جهان ایستاد. کشتی فرنگی ایران در این مسابقات دو نماینده ای که ایران داشت حتی یک پیروزی هم در مجموع کسب نکردند و از دور رقابت ها حذف شدند. در کشتی آزاد هم بهنام احسانپور پنجم شد، مصطفی حسین خانی به مدال برنز دست پیدا کرد. رقابت های تکواندو جام جهانی هم به زودی مسابقاتش برگزار میشه، اما پیش از شروع این رقابت ها برترین های جهان در سال 2016 معرفی شدن در مراسم گالا به میزبانی جمهوری آذربایجان و رضا مهمان دوست باز هم به عنوان بهترین مربی تکواندو جهان انتخاب شد. آقای مهمان دوست در شرایط این افتخار رو کسب کرد که خب هدایت تیم جمهوری آذربایجان رو بر عهده داره، در حالی که پیشتر سرمربی ایران بود. اما سید محمد پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو از ادامه همکاری با او صرف نظر کرد و مهمان دوست هم فعالیت خودش رو در خارج از ایران ادامه داد. جیت جونز قهرمان تکواندوی زنان المپیک هم به عنوان برترین تکواندوکای زن جهان در سال 2016 انتخاب شد، در حالیه که در کارنامه او دو شکست مقابل کیمیا علیزاده ثبت شده. رقابت‌های فوتبال در اروپا، در انگلستان چلسی یک پیروزی دیگه کسب کرد، با گل دیرهنگام دیگو کاستا مقابل وست برونویچ به برتری رسید، موقعیت خودش رو در صدر جدول مستحکم کرد. یکی از رقبای جدی چلسی لیورپوله که در بازی خانگی مقابل وست هم در حالی که برتری داشت نسبت به حریف خودش، مسابقه با تساوی 2-2 به پایان رسید و حملات دامنه‌دار لیورپول خصوصا در دقایق پایانی بازی راهی به درون چارچوب تیم وست هام پیدا نکرد. در فوتبال باشگاه‌های هلند، علیرضا جهانبخش در شکست 4-0 تیمش مقابل فاینورد در نیمه دوم به میدان اومد به عنوان بازیکن جایگزین، و در سوپرلیگ یونان مسعود شجاعی و کریم انصاری فرد از ابتدا در ترکیب تیم پانیونیوس قرار داشتن مقابل تیم آوک و به برتری 1-0 رسید این باشگاه، در حالی که شجاعی به طور کامل بازی کرد، انصاری فرد هم در دقیقه 90 جای خودشو به بازیکن تازه وارد همتیمی خودش داد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
مانند هر دوشنبه، بردی و افشین مروری داره بر تقویم تاریخ موسیقی جهان.
۴۶ سال پیش در چنین روزی گروه The Doors برای بار آخر به همراه خواننده اصلیش جیم موریسون به روی صحنه رفت، در اجرایی که در شهر نیو اورلیانز در ایالت لوئیزیانای آمریکا برگزار شد. جیم موریسون که یکی از نمادین ترین و جریان ساز ترین چهره های تاریخ موسیقی راک محسوب میشه، تابستان سال بعد از اون در 27 سالگی و در شهر پاریس از دنیا رفت، اون هم به علت اون چه که تصور میشه استفاده تصادفی و بیش از حد هروئین باشه. جیم موریسون خواننده و آهنگساز بود و برخوردی شاعرانه با نوشتن ترانه داشت. او هم در زندگی شخصیش و هم در عرصه هنر فردی غیر معمول بود. فعالیتش رو در میانه های دهه 60 میلادی با گروه دورز آغاز کرد، گروهی راک آمریکایی که در زمان خودش بسیار پیشرو بود و همچنان هم بسیار تأثیرگذاره. آخرین اثری که گروه دورز با صدای جیم موریسون ضبط کرده آهنگیست به اسم Riders on the Storm، سواران در طوفان، که این اثر درست چند روز پیش از مرگ جیم موریسون به بازار اومد. امروز 101مین سال روز تولد فرانک سیناتراست، از برجسته ترین و محبوب ترین چهره های دنیای هنر و سرگرمی در قرن گذشته میلادی، خواننده و هنرپیشه آمریکایی، چهره ای بسیار نمادین که از اون ماندگارهای پرشماری در عرصه های موسیقی و سینما باقی است. فرانک سیناترا در طول حیاتش به افتخارات هنری بسیاری رسید، یک جایزه اسکار، 11 جایزه گرمی، 2 جایزه گلدن گلوب دریافت کرده و نشانها و مدالها و عناوین بسیار دیگه. آقای سیناترا بهار 18 سال پیش در 82 سالگی از دنیا رفت. شاید یکی از محبوب ترین آثارش تک آهنگی باشه با این عنوان، مرا تا ماه به پرواز در بیاور.
سه سپاس که تا این ساعت از برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه ما بودید. همطور که میدونید بعد از پایان برنامه امروز میتونید گزارش‌ها و بخش‌های دیگر اون رو روی وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com ببینید. من نازافرین میرزا خلیلی از شما خداحافظی می‌کنم.
تا ثانیه‌های دیگر.